بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين الحجج الميامين واللعنة على أعدائهم أجمعين. قال مولانا الإمام الصادق عليه السلام: واطلب العلم باستعماله واستفهم الله يفهمك. علم را برای بکارگیری اون علم همیشه طلب کن و همیشه از خدا طلب فهم کن تا او به تو فهم عنایت کند. منظور از امام صادق علیه السلام از عبارت وطلب العلم و استعماله تا حدودی روشن شد و طبق بر مقدار فهم ما و فهم قاصر و ناقص ما، البته اون چرا که قطعا مورد نظر اون حضرت هست در همه مراتب علم و حقیقت او و کیفیت طلب، هیچگاه فکر ما و تخیلات ما و توهمات ما که به او نمیرسه. امام علیه السلام در این کلمه و در این عبارت می‌فرمایند همیشه منظورت و مقصودت از علم به کارگیری اون علم باید باشه. مگر ممکن است انسان علم را برای به کارگیری اون و استفاده از اون نخواد؟ بله ممکنه. خیلی از مواقع هست که انسان به خود اون موقعیتش پسنده می کند و از اون وضعیتی که داره راضی و خرسنده. و برای اون وضعیت و برای اون موقعیت دیگر طلب ندارد، از طلب می افته. یکی از مطالبی که بزرگان و زعمای قوم در رابطه با تربیت شاگردان و برنامه سلوکی آنها توصیه می کردند و از اهم مراتب تزکیه و کیفیت حرکت انسان به سوی کمال می شمردند عبارت از تمرکز و حدت نظر و ارتکاز انسان بر بالاترین نقطه کمال و اوجه. چون به هرچه کمتر از او انسان اکتفا کند باخته است و خسارت موجب برای او پیدا میشه، حقیقت ذات انسان را، حقیقت وجود بحت و بسیط و تجرد تامی که از ذات پروردگار نزول پیدا کرده و مرتبه وجودی انسان عبارت است از همان حقیقت مجرده مرتبه ذات. میدونید چی میخوام عرض کنم در اینجا؟ میخوام عرض کنم تمام موجودات عالم که مشمول قاعده تکوینی سیر نزولی عالم وجود شدند، هر کدام از آنها در یک مرتبه خاصی آنها قرار دارند. ملائکه در یک مرتبه خاصی از نزول، اجنه در یک مرتبه خاصی از نزول، عالم طبع در یک مرتبه خاصی، حیوانات در یک مرتبه خصوصی، و همه اینها مراتبشون مراتب مادون ذات است از نقطه نظر کیفیت محدودیت اسما و صفات کلیه پروردگار. اما رتبه انسان رتبه و نفخت و فیه من روحی است. خداوند متعال در اینجا نسبت به انسان می‌فرماید من تو را از روح خودم خلق کردم. چرا نسبت به سایر موجودات این تعبیر در قرآن نیست؟ نسبت به ملائکه نیست، نسبت به اجنه نیست، نسبت به حیوانات نیست. این و نفخت و فیه من روحی عبارت است از همان حقیقت مجرده ذات، که آن حقیقت مجرده ذات ما قبل مرتبه اسما و صفات. مسئله را شوخی نگیریم. اینجاست که انسان میتواند به فناء ذاتی برسه و بقیه موجودات نمیتوانند. چرا؟ چون از باب کل شیء یرجع الی اصله، هر چیزی به اصل خودش باز میگردد، بنابراین تهیّع و آمادگی مرتبه وجودی انسان فناء در ذات پروردگار خواهد بود. اما ملائکه فناء ذاتی ندارند، چون مرتبه اونها پایین تره و مرتبه پایین نمیتواند به مرتبه بالاتر ولو به قدر یک میل چکار کنه؟ بخواد به اونجا راه پیدا کنه. لودن او تو انبولتن له ترقت، اشاره به همین مرتبه است. نه اینکه من از نقطه نظر تکلیف کوتاهی میکنم. جبرائیل از نقطه نظر تکلیف و عبادات و انجام مراتب امر و نهی پروردگار کوتاهی نداره. پروردگار ملائکه کوتاهی ندارن. پروردگار اینها عباد محض هستند و اطاعت محض میکنن و از این نقطه نظر نسبت به انسان خیلی فضیلت دارن. انسان گاهی عبادت میکنه، گاهی مخالفت میکنه، عصیان میکنه، توبه میکنه، استغفار میکنه، ولی صحبت در اینه، این اطاعت محض پر ملائکه و این انقیاد محض اونها موجب نمی شود که از رتبه وجودی خودشون پا فراتر بگذارن. حدشون همین مقداره، هر چه میخوان باشن. اما مرتبه انسان بالاتر از مرتبه اونهاست، یعنی مرتبه وجودی انسان مافوق مرتبه اسما و صفات الهی است. اون مرتبه ذات و ذات انسان مرتبه ذات است. اون سعه ای که مترتبه بر این می شود سعه ایست که اسماء کلیه و صفات کلیه تهدید می کنند و اون را اندازه بندی می کنند. پس اون رتبه وجودی انسان اون رتبه وجودی است که هیچ چیزی از مراتب اسماء و صفات نمی تواند به او برسد. یعنی اگر انسان دارای قدرت مطلقه هم بشود، دیگه اینجا یه خورده ما عبارت ها رو دیگه بالا میبریم، علی‌ای حال دیگه باید بگیم دیگه، اگر انسان دارای قدرت مطلقه بشود، اگر انسان دارای علم مطلق بشه، اگر انسان دارای حیات مطلق بشه، اگر انسان دارای مجرای فیض جود و سخا و رحمت مطلق پروردگار قرار بگیرد، باز هنوز به رتبه خودش نرسیده. باز هنوز به اون مرتبه دقیق که تمام اینها از او نشأت میگیرد نرسیده. درست شد؟ لذا برنامه سلوکی و دستور العمل سلوکی بزرگان به شاگردان همت عالی است. همت عالی یعنی رسیدن به اون مرتبه ای که بالاتر از او مرتبه ای متصور نیست. اینو میگن همت عالی. حالا این راه و این استعداد و این هم این طریق و آمادگی دیگر گرگلا کاهل بود؟ بله، قضیه اینطوره. امام صادق علیه السلام به عنوان بصری میخوان اینو بفرماین وطلب العلم باستعماله، یعنی در هر رتبه که به مرتبه علم میرسی در اون مرتبه توقف نکن، برو بالاترش، برو به یک مرتبه بالاتر. تصور نکن که در همون جا مسئله تمام است. این علم را برای مرتبه بالاتر باید به کار بگیری و در اونجا توقف نکنی و به اونچه که به دست آوردی بسنده نگردی و در اون موقعیتی که قرار گرفتی به اون موقعیت خو نگیری. دائما در حال طلب باش، دائما در حال استعمال این علم باش. متاسفانه همونطوری که عرض کردم، یکی از آفاتی که برای بسیاری از افرادی که قدم در راه خدا می‌گذارند و طلب رسیدن به لقاء محبوب را دارند و به دنبال اون مطلوب در ابتدای هم شوق و حرارت و عشق و گرمی و چیزی از خودشون بروز ظهور، یه مدتی که از این مسئله می‌گذره به همین آفت این مبتلا میشن. یعنی تصور میکنن دیگه مسئله، بله دیگه، خب دیگه تمام است و دیگر مطلبی. این را میگوین سلوک زدگی، این را میگویند کمال زدگی، این را میگویند راه زدگی. یعنی همان قضیهی که راجع به علم زدگی قبلن اینطور به نظرم میرسه که صحبت کردیم، این مسئله در سلوک زدگی این قضیه در اینجا مطرح میشه. افراد خوش میشن، افراد نسبت به این مسئله دیگر توقف میکنن، دیگه کارمون تمامه، دیگه مسئله ای نداریم، دیگه الحمدلله به مطلوب رسیدیم، دیگه در حالی که الان دیگه اول مطلبه، اول قضیه است. هرچه انسان طعم علم را بیشتر بچشد نسبت به ادامه اون علم آتشش بیشتر میشه. و واقعا یکی از مصائب ما بنی آدم اینه که وقتی در قضایای دنیا و ماده و اینها پا میگذاریم، تا تا هر جا که مجال برای ما هست در اونجا حرکت میکنی و جلو میری. در علوم و فنون مختلفه مادی مسئله از همین قراره. اما همین که پا در راه خدا میگذاری و نسبت به اون مسائل، خب راه خدا مشخص قضیه، بالاخره با مسائل دیگه تفاوت داره. در اینجا انسان بالاخره هر قدمی را که برمی‌دارد نتیجه اون قدم را می‌بیند، هر آزمایشی را که می‌کنه نتیجه اون آزمایش را در لابراتوار مشاهده می‌کنه، این آزمایش او را به آزمایش دیگر و این اکتشاف او را به اکتشاف دیگر همینطور سوق میده، حرکت میکنه تا به یه نتیجه میرسه، یه بیماری براش منکشف میشه، علاج یک مرضی برای او روشن میشه، باز از اونجا میخواد جای دیگر بره همینطور. اما وقتی که انسان در راه خدا میاد، خب بالاخره گاهی از اوقات مطلب برای انسان پوشیده میشه، گاهی از اوقات مسئله روشن نیست، گاهی اوقات خلاصه اینطور نیست که دائما در حال مشاهده و مکاشفه و حالات مختلف و نه، این خبرها گاهی اوقات هم نیست. اما چی؟ انسان نسبت به اون موقعیت متوقف میشه، یا به واسطه مشاهدات متوقف میشه یا به واسطه عدم مشاهدات متوقف میشه، یکی از این دو حال. در حالی که راه اگر صحیحه خب باید انسان ادامه بده، اگر راه غلط نباید بیاد، از اول نیاد. راه غلط رو کسی این توصیه نمی کنه. این را می گویند به سلوک زدگی. فلهازا، البته صحبتی که در این به اصطلاح مادی زیاده، شاید هم به نظر میرسه من راجع به این قضیه هم قبلا صحبتی کرده بودم، دیگه خواستم این مطلب رو راجع به این مطلب که خیلی مورد توجه مرحوم آقا رضوان الله علیه بود و دائما در طول حیات خودشون نسبت به این مسئله ایشون گوشزد میکردن و تذکر میدادند، این را در اینجا نگفته نگذارم تا به فقره بعدی برسیم. امام صادق علیه السلام می‌فرماید واستفهم الله یفهمك، از خدا طلب فهم کن. این فهم چیست که انسان باید از خدا طلب فهم کنه؟ مگر فهم با این علم یکی نیست؟ مگر فهم با ادراک یکی نیست؟ چرا انسان باید از خدا طلب فهم کنه؟ مگر ما دارای فهم نیستیم؟ دارای شعور نیستیم؟ مگر مطالب را نمی فهمیم؟ مگر ادراک نمی کنیم؟ مگر بنی آدم و انسان از این نعمت بی بهره هستند؟ چرا حضرت به عنوان می فرماید از خدا باید طلب فهم کنیم؟ و ان تستفهم الله، بنابر از می شود که اون چه که ما تو ادبیات و اینها خوندیم دیگه، این یفهم که این مجزوم به چیه؟ به ان مقدر است دیگه، درست آیه من یادمون رفته شما قاعدتا نفهم دیگه، باید شما این درس ها رو می دید دیگه، اگر اشتباه کردیم شما تذکر بدید. ان تستفهم الله یفهم که، این شرطش مقدره، اگر این کار را کردی اون وقت خدا هم اجابت میکنه، خدا هم یفهم کرد، بهت میفهمانه. فهمیدن با دانستن دوتاست. شما یه وقتی یه مطلبی را میفهمید میدانید، یه وقتی یک مطلبی را میفهمید، البته در اصطلاح و در عبارت‌های فارسی یا حتی احتمال داره در عربی این کلمات جاشون رو با همدیگه تغییر بدن، ولی در خیلی از در فارسی در عربی در سایر لغات فهمیدن یک عبارتی را داره، دانستن یک عبارت دیگری را دارد. دانستن یعنی یک معنایی به ذهن آمدن، یک معنایی را شما به ذهنتون میاد و این معنا را میبینید درسته. فهمیدن یعنی قبول این معنا را کردن، یعنی نفس در قبال این معنا خاضع میشه، در قبال دانستن یک مسئله تصور و تصدیق نسبت به یک قضیه متواضع میشه. این را میگن فهم، او را نمیگن علم. علم یعنی فقط میداند، میداند که این مال الان مال زید است و الان در دست این قصبی است، این را میداند. اما فهمیدن این مسئله یعنی در قبال این مطلب متواضع شدن، خاضع شدن و مطلب را به جان پذیرفتن. این معنا معنای فهمه، این معنا معنای ادراک به خصوصی است که لازمه اون ادراک به خصوص آمادگی قلب و آمادگی نفس. ممکنه انسان یه مطلبی را بداند ولی نفسش آمادگی فهم نداشته باشه. ممکن است برای انسان یک مسئله مثل دوتا چهارتا روشن باشه ولی این را نمیپذیرد، نمیپذیرد، نمیفهمد. یعنی در فهم او و در اون قوه از میشود که در راکه او به عنوان اینکه این مسئله به جان او بنشیند و ترتیب اثر بدهد، این مسئله اینطور نیست. این مطلب حکایت از یک آمادگی و یک استعدادی می کند که اون استعداد باید در قلب باشه، در قلب باشه. و تمام گرفتاری های انسان از این مسئله ناشی میشه که انسان اگر انسان نداند یک مطلبی را، خب انسان با راه های مختلف به او اثبات میکنه. اما صحبت در این است که انسان ممکن است که مطلب را بداند اما زیر بار نره. اینجا همه مصائب و همه مشاکل برای ما پیدا میشه. مسئله روشنه، قضیه روشنه، واقعیت روشنه، چرا زیر بار نمیرن؟ چون قلب آمادگی نداره برای پذیرش. مسئله فهم با مسئله دانستن دوتاست. این کسانی که در زمان رسول خدا بودند و در این حال به پیغمبر ایراد می گرفتن، نمی دانستن که این رسول خداست، والله العلی العظیم می دانستن، می دانستن که این رسول خداست. یعرفونه کما یعرفون ابناءه، همونطوری که می دانستن این بچه اونهاست و او نیست، می دانستن این رسول خداست. اما چرا نمی پذیرفتن؟ چرا؟ چون اون استعداد رو نداشتن، اون استعداد رو در خودشون میرانده بودند. اون استعداد را در خودشون از بین برده بودند. آیات قرآن را می دانستند که این آیات قرآن اثر خاصی دارد، می دانستند که این آیات قرآن تأثیر دارد. هر کسی وارد مسجد الحرام می شد، یه مقداری اونجا پنبه گذاشته بودند، بهش پنبه میدادن، اینا رو بکنید تو گوشتون، صدای این مرد رو نشنوید. خب بذار بشنوه، خب بذار بشنوه، انتخاب کنن. معلوم میشه میدانستند وقتی با هم اجتماع میکردند به هم میگفتند این عجب کلامی دارد، این چه کلامیه. در اون آیه ولید ابن مغیره هست که در اونجا داره که راجع به کلام پیغمبر و این کلام خدا و قرآن مجید میگه انه فکر و قدر ثم قتل کیف قدر ثم عبس و اثر ثم نظر استکبر فقال ان هذا الا سحر یؤثر. رفت فکر کرد، رفت یک هفته در منزلش فکر کرد، با افراد مشورت کرد، آمد هیچ راهی را ندید جز این که بپذیره. آمد آخرین حرفی که زد خب این که میگیم این سحره، آقا این از این، یعنی دیگه چاره ای نداشت از این که غیر از این را بگوید. خب میام اعلام میکنیم ان هازا الا سحران یا سحر، این سحر آقا، این اثری که الان داره این قرآن روی افراد به خاطر اثری است که سحر داره. این میداند این آثار کلام را، آثار قرآن را، اما چه میکنه؟ کتمان میکنه. درست شد؟ پس مهمترین مسئله برای ما این است که ما همیشه حال پذیرش و فهم را در خود زنده نگه داریم و غیر از این هیچ راهی برای سعادت نیست. هر وقت احساس کردیم در مقابله با حق آرامیم، تزلزلی نداریم، این را معیار برای کمال خود و صداقت در طریق و شفافیت در مسیر و راه خود باید بدانیم. فرق نمی کنه. در هر جا که دیدیم، نه در ارتباط با حق، هر چه میخواد باشه، حق هر چه میخواد باشه، در مسائل خانوادگی میخواد باشه، در مسائل اجتماعی میخواد باشه، در ارتباط با شریک میخواد باشه، در ارتباط با همسایه میخواد باشه، در هر چه میخواد باشه، اگر دیدیم در مواجهه با حق قدری سنگین هستیم، بدونیم اینجا جای تأمله، اینجا جای نظره. میزان برای قرب پروردگار و عدم قرب پروردگار این است که انسان در مواجهه با حق آرام باشه، تزلزل نداشته باشه، ترس نداشته باشه، خوف نداشته باشه. این میزان. اما اگر دید نه، یه قدری قضیه در اینجا براش مشکله، بله انسان ممکنه در مسائلی که پیدا میشه خیلی قضاوت کنه، این کار رو باید بکنیم، هنوز به سرش نیامده. اما اگر همین که قضیه میخواد به او مربوط بشه، میبینیم مسئله تفاوت میکنه، مسئله فرق میکنه، نگرش ها چیه تفاوت میکنه. یه مثالی میزنم، فرض بکنید که شما یه فرزندی داشتید، یه برادری داشتید، یا اینکه یک رفیقی داشتید، این رفیق فرض بکنید که مدت‌ها از نظر شما پنهانه، رفته اصلا ازش خبر ندارید، 20 سال 30 سال هیچ ازش خبر ندارید، هر چه دنبالش میگردید از او اطلاع ندارید، هر چه اصلا به طور کلی گم شده، نه خبری و نه جایی، حتی احتمال میدیدم از دنیا رفته باشه. این طرف اون طرف آگهی کردی، سراغ گرفتی، هر جایی که توانستید نشد، بالاخره مسئله به دست آمد. یه روز فرض کنید که من باب مثال، حالا یه مثال خیلی ساده بزنم، یه روز فرض کنید که داری در خیابان میرید و یه مرتبه با یک وسیله تصادف میکنید، با یه ماشین تصادف میکنید، ماشینی به شما میخوره، پیاده میشید، راننده آقا چرا اینجوری راه میری، آقا چرا اونجا میری، چه جلوت نگاه نمیکنی، چرا عقبت رو چیز نمیکنی، چرا مواظب باش، فلان
همین که مشغول هستید و آقا یا تاوان بده بده نمیدونم چی بده و خسارت اینقدر خورده و این چی چی شده و از این حرفای متداولی که بالاخره دارین، همین که فرض بکنید که قضیه قدی بالا میگیره و از حد عادی و به مشاجره، یه مرتبه متوجه میشید اه این آقای راننده همین رفیق 30 ساله شماست که دارید دنبالش میگردید با یه آثار و خصوصیات و اینها، میگه اه عجب عجب اه تو همونی آقا، این قضیه تصادف و زدن و مشاجره و پولشو بده و بریم با هم دادگاه و کلانتری، همه چی میره کنار و دست میندازی در بغل و میبوسید و فلان و ای فدای سر جان و مال و نمیدونم ماشین ما نمیدونم هم زندگی و هم کار و هم کاشانه ما، شروع میکنید و بوسیدن و فلانی حرفا، کجا بودید فلان بودید، میگه آقا من تصادف کردم گور پدر ماشین، آقا این حرف چی ازم میزنی، بابا تو که همین بودی، تو که تو 2 دقیقه پیش ما رو به دادگاه و کلانتری داشتی میکشوندی، اون 2 دقیقه پیش ما نگرش دیگری داشتیم، الان مسئله فرق کرده. ببینی این همانه، اونم همینه، فقط دید تفاوت میکنه، فقط فکر تفاوت میکنه، کل عالم میشه گلستان، همین دید برمیگرده کل عالم میشه جهنم. این عرفان یعنی این، یعنی انسان دیدش را نسبت به حوادث و نسبت به پدیده ها تصحیح کنه. قضیه اینه، درست میشه همه چی. ادراک مسئله و یافتن قضیه، این عبارت هست از اینکه انسان در مقابل یک حق خضوع کنه و خشوع کنه، دید او و فکر او نسبت به اون پدیده عوض میشه. میزان قرب پروردگار انباشت شدن علوم نیست، میزان صفای و خلوص و صافی در این مرتبه از فهم و آمادگی قلبی و آمادگی صدر برای تلقی حقایق، این میزانه. مرحوم آقا رضوان الله علیه در جریان انقلاب 1342 که با مرحوم آقای خمینی رضوان الله علیه ایشون شروع کردند، در صحبت‌هاشون با آقای خمینی این مطلب را ایشون می‌فرمودند، می‌گفتند که شما نباید مسئله را و قیام را و انقلاب را بر محوریت علما و روحانیون قرار بدهید، باید بر محوریت اسلام و نفس اسلام و آن حقیقتی که پیامبران و پیامبر خاتم و ائمه علیهم السلام بر اساس آن حقیقت در این دنیا نزول کردند و تشریع کردند و تربیت کردند، باید بر این اساس قرار بدید و افراد در تلقی نسبت به این راه و نسبت به این مسیر افراد متفاوت هستند، همه افراد بشرند، همه افراد وجدان دارند، همه افراد فطرت دارند، همه افراد دارای مدرکات هستند. از کجا معلوم است که اون زنی که در اون تحت تربیت غیر صحیح آمده رشد کرده و بزرگ شده و بالنده شده و بر اساس اون فرهنگ غلط آمده حرکت کرده و در اجتماع به کارهای ناشایست مثل خوانندگی و امثال ذالک و
برهنه شدن در مقابل دیدگان مردان و بازی‌های مختلف و در صحنه‌های مختلف و اینها داره در اونجا خود نمایی می‌کند و به حساب خودش داره عرضه هنر داره می‌کنه در اونجا. با این کیفیت از کجا معلوم است که قلب او و نفس او نسبت به پروردگار و تلقی حق و صفای باطن او کمتر از اون عالمی که رفته درس خونده و زحمت کشیده و این درسها برای او جز بعد از خدا و انانیت و فرو رفتن در تخیلات و تصورات و رسیدن به مناسب دنیوی اثری نبخشیده نزدیکتر نباشه؟ این بینش، بینش عرفانه. در بینش عرفان همه افراد از نقطه نظر باطن و حقیقت به اونها نظر میشه، نه از نقطه نظر ظاهر و نه از نقطه نظر این ملاکات. این بینش، بینش اهل ظاهر است. و اهل ظاهر نه منظور غیر علما و روحانیون، نه، اهل ظاهر کسانی که دید آنها دید ظاهر است. حالا اون دید چه در مسائل اجتماعی کار اینها بیاد یا در مسائل روحانیت و پرداختن به امور دینی و امثال ذالک بیاد، فرق نمی کنه، همه یکیست. ما باید ببینیم اون قلبی که آمادگی دارد برای رسیدن به کمال، اون قلب منتها در یک وضعیت نامناسب بوده، آیا این گناه اوست؟ یعنی گناه کرده؟ درست؟ لذا ما میبینیم چرا بزرگان و چرا انبیا و چرا ائمه در دعوتشون نسبت به حق چرا اینها موفق بودند؟ چرا ما موفق نیستیم؟ ما همون حرفا رو میزنیم، اما چرا ما موفق نیستیم؟ چون ما خودمون گیر داریم. همون مطالب را ما میگوییم، اما خودمون از اون مطالب متأثر نمیشیم، دیگران میان و اون مطالب را میشنوند. چرا اون مطالب را میشنوند؟ چون مطالب، مطالب ما نیست، ما فقط گوینده هستیم. مطلب، مطلب صحیحه، مطلب، مطلب پیغمبرانه، مطلب، مطلب ائمه است. این مطالبی را که من تا به حال خدمتتون عرض کردم، اینها مطالب، مطالب من نیست، اینها مطالبی است که خب از بزرگان شنیدیم، از کتب دیدیم این مسئله. اما چرا این مطلب را خود من میگم و از این مطلب متأثر نمیشم و در من اثر نمیگذاره، اما شما که این مطالب را میشنوید انشاءالله در شما مؤثر است؟ چرا؟ چون شما به من نگاه نمی کنید، شما به مطلب نگاه می کنید. مطلب صحیحه. این فرق، فرق بین افراد. مسئله صحیحه، این مسئله به من چه مربوطه؟ چرا مطلبی را که من از بزرگی نقل می کنم، از امام نقل می کنم، این مطلب را به خود بگیرم و از خود بدانم؟ این خیانته. اون وقت اینجاست که ما متوجه میشیم مسئله فهم با مسئله علم تفاوت داره. علم زیاده اما فهم نیست، بسته شده. ختم الله علی قلوبهم و علا سمعهم و علا ابصارهم غشاوه. وقتی که خدا بیاد بر دلها پرده بندازه، ختم کنه، مهر کنه، اون پرده بیاد و روزنه ها را ببندد، دیگر اون قلب قلب میت است، اون دل دیگر دل نیست. علم دارد ولی قبول ندارد، فهم او بسته شده، مانند روز روشن، مسئله برای او روشنه، قبول نمی کنه. چرا؟ دل بسته میشه. حتی خدا به پیغمبرش هم می فرماید، خیلی عجیبه، اصلا در آیات قرآن اگر ما نگاه کنیم می بینیم که این عبارات، اینها عباراتی هستن که بر اساس حقیقت آمدن. در یک جا می فرماید قل هل یستوی الاعمى والبصیر ام هل یستوی الظلمات والنور، آیا شخص کور با شخص بینا یکی است؟ و آیا ظلمات و نور یکی است؟ یعنی کسی که قلب او کور است، در اون آیه دیگر می‌فرماید انا لا تعمل ابصار بل تعمل قلوب التي في الصدور، این چشم‌ها کور نیستند، شما به اینها کور نگید، اینها وسیله بینایی را از دست دادن. کور و کور واقعی و حقیقی آن کوری است که قلب او دیگر نتواند مطلب را بفهمد، میداند اما نمیفهمد، دانستن میداند ولی نمیفهمد. آمادگی از او سلب شده، تلقی از او سلب شده. چرا اینطوره؟ چون خودش خواسته. کار به جایی میرسد که خدا به پیغمبر هم میفرماید انک لا تهدی العمی عن ضلالتهم ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین. ای پیغمبر، تو نمیتوانی، تو میتوانی ماه را دو نصف کنی، تو میتوانی درخت را به شهادت وادار کنی، تو میتوانی سنگریزه ها را به شهادت بر رسالت خودت وادار کنی، این کارها را تو میتوانی بکنی، اما تو نمیتوانی قلب مرده را زنده کنی. انک لا تهدی العمی عن ضلالتهم، اونهایی که کور هستن تو نمیتونی اونها را هدایت کنی. و به اون کسانی که کرند، تو نمیتوانی مطلب را بشنوایی، نمیتوانی. اذا ولوا مدبرین، در چه وقت؟ اگر اینها بخوان پشت کنن، اینها اگر بخوان پشت کنن، تو نمیتوانی کاری انجام بدی. تمام مسئله ما به این قضیه برمیگرده که اگر این دل اون جهت استعداد خودش را و اون جهت باز بودن خودش را بخواد از دست بده، هیچ کاری دیگه نمیشه کرد. والذین کذبوا بآیاتنا، خیلی مرحوم آقا این مطلب رو میفرمودن در مسئله استدراج، خیلی والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، اونهایی که تکذیب کنن، نه اونهایی که نمیفهمن، یعنی نمیدانن، خطا میکنن، نه اونها اشکال نداره، انسان خطا میکنه، ولی اون کسانی که تکذیب، تکذیب یعنی بداند و بگوید نه، این میگن تکذیب، بشناسد و بعد انکار کند، این میشه تکذیب.
در یک مرتبه انسان تکذیب کرد، یه پرده افتاد. تکذیب دو، آمادگی برای تکذیب بعد هموارتر میشه. اگر اینجا وایساد، استغفار کرد، توبه کرد، خدا جا غلط کردم، برگرده بره سراغ قضیه و مسئله، جبران کنه مطلب رو، این چه میشه مطلب؟ برمیگرده مسئله، راه توبه بازه دیگه. یه روایتی خیلی وقت پیش دیدم، ظاهرن از امیرالمومنین علیه السلام، ان الله لا یفتح باب التوبه و یغلق باب المغفره، ظاهرن این به همین عبارت بود، خدا در توبه رو باز نمی کنه ولی در بخشش رو ببنده. نه، اگر راه برای توبه برای ما بازه، مغفرت هم چیه؟ بخشش اون هم بازه. خب دیگه اون موقع دیگه اصلا دیگه کار تمام. ولی اگر در توبه باز هست، در بازگشت بازه، در انابه بازه، باب مغفرت هم چیه؟ هم بازه دیگه. این استدراج آفت بزرگیست که نصیب انسان میشه. این تکذیب دوم رو اگر انسان کرد، آمادگی انسان برای تکذیب سوم بیشتر میشه، قلب راحت تر به سمت انکار میره. اول یه خورده سخته. چرا سخته؟ چون انسان هنوز در آن مرتبه فطرت وجود داره. مرتبه فطرت یعنی مرتبه مواجهه با حق شدن، حق را پذیرفتن، صدق و سلامت را با آغوش باز استقبال کردن. این مرتبه، مرتبه چه؟ مرتبه فطرته. شما میای یه پرده روش میندازید، دروغ اول، این دروغ اول آمد برخلاف فطرت، یه خورده قضیه رو چیکار کرد؟ برد پایین، مسئله را یه خورده مشکل کرد. دروغ دوم، دروغ سوم، تا به یه جایی میرسه که خدا به پیغمبر میفرماید انک لا تهد العمی عن ضلالته، دیگه تو نمیتونی کور را نجات بدی. اینجا مرتبه چه؟ ختم الله. اینجا دیگه چی شد؟ خدا ختم کرد، این مهر رو دیگه خدا زد. بسیار خوب، نمیخوای؟ نخوای، ما میام یه مهر به شما میزنیم. بنابر قانون تکوین و نظام تربیت و تشریع که مترتب بر تکوین است، هر عمل گناهی را که انسان انجام بدهد، تکوینن یک پرده میفته، یه پرده افتاد. اما راه برای برداشتن پرده بازه. انجام ندادی، بسیار خوب، خدا گفت ما طبق قانون تکوین با تو انجام میدیم، این پرده رو میندازیم. این پرده که میفته تو را از بعضی از فیوزات محروم میکنه، طبق قانون علت و معلول. یعنی همین که نفس در یک پرده قرار میگیرد، خواهی نخواهی یک سری از جذبات و نفحاتی که باید برای او بیاد یک سری قطع میشه. مثل اینکه شما فرض کنید که یک گیرنده داری، این گیرنده شما، رادیوی شما چند تا موج داره؟ 5 تا 6 تا 4 تا موج داره. شما یکی از این موجا رو برمیدارید خراب میکنید، دگمش رو برمیدارید. وقتی دگمش رو برداشتید، اون میاد، امواج میاد، اما اون امواج دیگه به اون گیرنده میخوره، کاری انجام نمیده. شما دگمه رو برداشتید، یه مدت میگذره، میگید این دگمه دوم رو برمیدارم، یه سری امواج دیگه چی میشه؟ محبوس میشه. هفته دیگه میشه دگمه سوم، یه مرتبه چند تا دگمه برداشته میشه، این دستگاه رادیو و گیرنده شما دیگر هیچی نمیگیرد، یا بگیره دیگه چیزی تحویل شما نمیده، سیم قطع شده.
وقتی سیم قطع بشه فایده نداره.
لذا با خودمون گاهی اوقات فکر میکنیم چرا من سابق اینطور بودم ولی الان نیستم.
مرحوم آقای مطهری رحمت الله علیه ایشان از یک شخصی نقل میکرد، میگفت ما در اون وقتی که در حوزه علمیه قم بودیم در یک مجلسی شرکت میکردیم، بسیار مجلس با روحی بود، بسیار مجلس خوبی بود، مطالب خوبی در اونجا مطرح میشد، افرادی که شرکت میکردن همه اظهار رضایت و اینها میکردن. بعد ایشون میگفتن که اون شخصی که در اونجا صحبت میکرد مطالب اون جلسه را هم خودش مینوشت، تقریر میکرد. گفتم ما مدت ها بودیم در این مجلس شرکت میکردیم تا اینکه آمدیم تهران و از این قضیه سالها گذشت. یه روزی ایشان میگفت من با اون شخص برخورد کردم، شخصی که به اتفاق دوستانمون شرکت میکردیم در اون جلسه، صحبت از اون ایام و اون جلسات اون موقع شد. ایشان میگفت وقتی که من به این نوشته های اون موقع نگاه میکردم اصلا باور نمیکردم که این نوشته نوشته من باشه. و هی با خودم میگم این آخر اینو من نوشتم و چطور میشه من اینو نوشته باشم؟ اتفاق میکنیم و چطور میشه این نوشته من باشه؟ مسئله از این قراره. تمام بزرگان و تمام اولیا نسبت به مسئله استدراج هشدار می‌دادند و یکی از مهمترین مسائلی که سالکین راه خدا باید رعایت اون مطلب را بکنند این قضیه استدراج، دائما خودشون را با گذشته خودشون قیاس کنن، تطبیق بدن. در مواجهه با حق انسان باید کاملا آرام باشه، راحت باشه. حق هر چیزی که میخواد باشه باشه. اگر اون آرامش باشه مسائل بر قلب او صاف و روشن و شفاف میخوره. اگر اون آرامش نباشد مسائل معوج و کج و این طرف و اون طرف و دارای شبهه و اینها میاد میخوره. مرحوم آقا میفرمودن نفوس افراد در قبال حق و در تلقی حق مختلفه. بعضی از نفوس هستن اینها نفوس شفافن، صافن. وقتی انسان یک مطلبی را با اونها میگه همونطوری که میگه همونطورم میگیرن، صاف. ولی بعضی ها هستن، دیدید بعضی ها هستن همه جنبه منفی مسئله را همیشه مورد لحاظ قرار میدن. آدم یه حرفی رو میزنه راحت، اما وقتی که به انسان داره مطلب را پس میده میبینه یه جور دیگه فهمیده، اصلا یه قسم دیگه فهمید، جهات منفیشو میاره همیشه مورد نظر قرار میده. منفی بافن چیه؟ چون دل دست خورده است، قلب دست خورده است. یه روز یه عده آمدن خدمت مرحوم آقای، اختلافی با هم داشتن، کارشون داشت به خلاصه جاهای عرض می شود دیگه نامناسب می رسید مسائل خانوادگی اینا. می گفتن ما رفتیم پیش مرحوم آقا، همین که نشسته بودیم، خب هر کداممون با یک توپ پر ما آماده کرده بودیم. آقا که شروع کردن قضیه چیه بگیم، به مسلسل ببندیم، خلاصه این رو اون رو محکوم کنیم و چه کنیم. اونام طبعا هر کدام برای خودشونم بله آماده کرده بودن و پرونده را، خب نظر شما چیه؟ دوام بگیم آقا این چه می کند؟ این در منزل فلان است، پدر در می آورد، اخلاق ندارد، ادب ندارد، فلان ندارد، آ این اطاعت نمی کند، این چی است؟ تمرد. خلاصه برای خودم هر کداممون مفصل چیز کرد. بعد می گفت همین که مرحوم آقا وارد جلسه شد یه نگاه به ما کردن رفتن تو اتاقشون، گفتن بروید فردا بیایید. اصلا هیچ حد نه. هیچ یک کلمه نگفتن حالتون چطوره، خوش آمدید، هیچ، بروید فردا بیایید، هیچ. گفت ما دست از پا درازتر رامونو کشیدیم اومدیم. یه خلاصه در طول اون روز یه خود دماغ شدیم، ای بابا این چه کاری با ما کرد این آقا، اصلا اعتنای ما نکرد. با این کار آقا چیکار کرد؟ همه اینا رو ادب کرد، هم از مرد خانواده هم از زن خانواده، بخلاصه بخلاصه همه رو ادب کرد. بری فکر کاردن رفتن، یه خود تو سرشون خورد، یه خود به فکر رفتن، یه خود متوجه شدن، یه خود از اون حرارت پایین آمدن، همچین ها آماده آماده فردا که رفتن دیگه سرا پایین، خیلی مؤدب متواضع، هرچی آقا بفرماین اطاعت میکنیم، ها حالا درست شد. لذا آقا من سلام علیکم، حالتون چطوره؟ خیلی خوش آمدید. اصلا نه حرف میزنید که آقا بفرمایید بری خونت، هیچ، تموم شد رفت قضیه، هیچ هیچ. ببینید هیچ اصلا صحبتی هم نشد، فقط یه خود احوال پرسی، خب حال شما خوبه؟ خب چه میکنید؟ شما چطورید؟ خب بسیار خوب، تعریف کنید برامون اوضاع اینا. اینا میگفتن اصلا ما یادمون رفت چی بود چی نبود، هیچ، بلند شدیم رفتیم. چرا؟ دیروز فهم نبود، امروز فهم آمد. دیروز تلقی نبود، امروز تلقی به قبول آمد. دیروز با حال طلبکارانه بود، امروز با حال ملتمسانه آمد. چقدر خوب انسان پیش خدا هم که میره اینجوری بره، طلبکارانه پیش خدا نریم. ما خدا یا گفتی ما رو میبری باید ببری، نه خدا میگه نمیخوام ببرم، حالا به کی میخوای بگی؟ برو به هر کی دلت میخواد. ما از خدا طلب نداریم، میگه نمیخوام. شما برید از خدا گردن کلفتر پیدا کنید، بلنشید برید سراغ. عبد خوب همیشه ذلیلانه پیش خدا بره، متواضعانه بره، سائلانه بره. خدایا ما کسی نیست، بدی خانت آبا، ندی به ما، باز ما بندگان تو هستیم، طلب نداریم. ما که در اصل وجود از خود چیزی نداشتیم، در اون آثار متعتی بر وجود دیگه به طریق اولا. خدا به هر کی داده ملتمسانه داده، یه وقت طلبکارانه از خدا چیزی نخواهیم. ما خدا یا 3 سال در سلوک آمدیم چیزی ندیدیم، میگه ندیدی که ندیدی، 10 سال دیگه هم بمونی نمیدیم. طلب از کی داریم ما؟ خدا یا خودت گفتی؟ گفتم الان میگم نه. ولی چکار میکنی؟ مگه طلب داریم از خدا؟ نه آقا جان. خدا یا بدبختیم، گرفتاریم، بیچاره هستیم، بنده تو هستیم، اگر به ما دادی تشکر تو میکنیم، شکر تو میکنیم، اگر به ما ندادی باز التماس میکنیم. اینجور اگر باشه خب حالا یه چیزی شدی، آه حالا یک، اما نه، دارم صاف به شما میگم، هم به خودم میگم به شما، غیر از این بخوایم بریم هیچ فایده نداره. 1000 سال هزار سال اگر عمر نوح را بکنید یک سر سوزن جلو نمی رویم. حال طلب در خودمون بیاریم، حال انقیاد در خودمون بیاریم. این مسئله مسئله مهمه. افرادی که در کربلا بودند مگر مسائلی را که سید الشهدا برای اونها بیان می کردن معما بود؟ مگر قابل فهم نبود؟ یعنی واقعا آسانتر و راحتتر و بدیهیتر از مطالبی که امام حسین در روز سید کربلا در حضرت در روز عاشورا فرمود مگر میشه باشه؟ آقا حضرت میفرماد مگر من حرامی را حلال کردم؟ مگر حلالی را حرام کردم؟ چی کار کردم؟ شما بگید که آخر دارید آقا اومدید دارید این بساط رو در آوردید. یعنی واقعا انسان تعجب میکنه چطور بشر به یک مرتبه میرسه که بدیهی ترین مطالب وقتی که به او گفته میشه همینطوری نگاه میکنه. آخه میگه مگه من حرامی رو حلال کردم؟ من پسر پیغمبر نیستم؟ خب همه تون میبینید این اطفال و زراری این آی من همه چیزای پیغمبرن دیگه، این که دارید میبینید عده و عده که با خودم نیاوردم دارم به طرف یمن میرم، شما اومدید جلوی منو گرفتید وانگهی برای من نامه دادید. نامه رو حضرت فرمودن بیارم اون کیسه نامه رو جلوی همه اینها ریختن، گفتن این 4000 نامه از کجا آمده؟ من نوشتم اینها رو؟ خودتون نوشتید دیگه تمام اینها. خب فبه من تستهل دو ندمی، آخه برای چی آخه اومدی سراغ من؟ همینطور نگاه میکنن اینجا چیه؟ اینجا دیگه حضرت میفرد استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله، دیگه شیطان اومدی رو اینا چی شده؟ مسلط شده. یعنی بدیهی ترین حرف رو دیگه نمیفهمه. این دیگه از این بدیهی تر؟ آخه بابا من با این زن بچه میخوام دستان بگیرم بریم یه جایی، آخه برای چی اومدی دلت ما رو میکشی؟ نمیفهم. اینو میشه چی؟ میشه قلب میت. قلب میت یعنی انسان به یه مرتبه میرسه که دو تا تا چهار دو دو تا رو میگه چند؟ 6 تا 8 تا دیگه، دو دو تا دیگه. خب این دیگه از این دیگه بدیهی تر نیست دیگه. استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله. خیلی مسئله مهمه ها. ما نباید بگیم الان ما اینطور ما اونطور ما اونطور. الان همینه در کربلا، قضیه کربلا یه قضیه تنها نبود، کربلا هر روزه. چرا کربلا هر روزه؟ چون سید الشهدا هر روزه، سید الشهدا زنده است، حقیقت سید الشهدا زنده است و هیچ کس با سید الشهدا قابل مقایسه نیست. و تمام عباراتی را که میگن حسین و حسین زمان و حسین گونه، همه اینها خلاف و باطله و همه اینها خلاف شرعه. سید الشهدا فقط یک نفر بود و او بود که حق مطلق بود و غیر از او آمیخته با باطل است و لذا نباید با سید الشهدا کسی مقایسه بشه. سید الشهدا حق مطلق است و عصمت مطلق است. هر کسی به هر مقدار که به این حق مطلق نزدیک شد به همون مقدار سهم میبره، ولی او نمیشه، اون حق حق مطلقه. در مقابل حق مطلق بطلان مطلق هم هست، لذا یزید هر روز است و سید الشهدا هم هر روزه. حق مطلق هر روز وجود داره. از زمان آدم این حق بود، از زمان آدم سید الشهدا بود، تا روز قیامت هم سید الشهدا هست. این مسیر و هم این مسیر، هر دوی اینها هستن.
استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله. اینها دیگه یاد خدا رو فراموش کردن. انسان در مقابله با حق همیشه باید آرام باشه. هر وقتی که میبیند خلاف یک مسئله برای او روشنه، خیلی صریح باید بگوید مسئله برای من خلافش ثابت شده و من از الان به بعد اینطور میگم. تا به حال نظرم این بود، از این به بعد اینطور. نباید بگه ها اگر من الان اینو بگم میگن پس پارسال چی گفتی؟ تا یه همچین فکری بکند باید بداند شیطانت بزند رو دست شیطان و بگوید که بگویم تو چی گفتی؟ آیا اون چرا که از این اقرار گیر تو میاد بیشتره یا اون چرا که از انکار از دست میدی؟ اون چرا که از انکار به دست میاری کدام یک از این دو نصیبت بیشتره؟ معامله کن دیگه، یا معامله کن. اون چرا که از این، یه وقت مرحوم عاشق عبدالکریم حائری ایشون داشتن درس میگفتن این حرفا، خدا رحمت کنه همه بزرگان و همه علما و همه گذشتگان رو، از میشود که مرحوم همین آخوند همدانی، آخونده کی بود؟ ملا علی. بله، آخونده ملا علی همدانی که ایشون هم از بزرگان و از علما و واقعا فرد فاضل و دانشمندی بود، این شاگرد مرحوم عاشق عبدالکریم حائری بود. در یکی روز در بحث در این مرحوم عاشق عبدالکریم مسئله رو مطرح میکنه و ایشون اعتراض میکنه و خلاصه بالاخره اون روز قضیه به همین مباحث و این حرفا میگذره. فردا مرحوم عاشق عبدالکریم میان و نظر مخالف دیروز رو مطرح میکنه، میگن بله من دیشب رفتم و راجع به مسئله و اطرافش بیشتر تفحص کردم و نظر میسید مسئله دیروز غلط بوده و مطلب اینطوره. حالا اون وقت عاشق آخوند ملا علی ایشون میاد نظر دیروز مرحوم عاشق عبدالکریم رو میاد، یعنی درست عکس هم میان مطرح میکنن. این اشکال. آخوند ملا علی میگه آقا حرف مرد یکیه، دیروز حرف زدی اگه مردی سر هفته وایسا، ایشون گفت مردم و حرفم عوض میکنم. مرد اونیست که وقتی بفهم اشتباس بگه آقا اشتباه کردم، نه خیر دیروز من نظرم نسبت به قضیه اینطور بود، دیشب بیشتر فکر کردم نظرم برگشته. چی حرف مرد یکیه؟ حالا اگه حرف مرد باطل بود امروز هم باید بیاد ادامه بده، این که صحیح نیست. رحم الله المازین منا، خدا گذشتگان رحمت کنه. و اینها افرادی بودن که راه اینها راه صدق بود، راه حق بود و خداوند به همین مقدار به اینها چی؟ به این مقدار به اینها اجر میده. انسان در برابر حق باید همیشه خاضع باشه و از خدا بخواهد که این حالت فهم را خدا در او همیشه زنده نگه داره. این حالت فهم، نه حالت علم را و دانستن را. شما ممکنه این مطلب تو کتابم بخونید ولی به دل شما حک نمیشه، چون قبول نمی کنید، منافعی داری با منافع تطبیق نمی کنه. لذا در اینجا شیطان میاد و از این مسئله حق انسان را هی به کناری میبره، هی میبره کنار تا از این قضیه عبور کنه. البته این مطلبی را که الان این قضیه من به یادم آمد برای تتمیم این مطلب، اینی که انسان همیشه با حق بخواهد آرام برخورد کند، این مطلب غیر از اونیست که شاید شنیده باشید از من که مرحوم آقا می‌فرمودند انسان در بعضی از اوقات از مواجهه با مردم و مسائل مردم واقعا در اون مواقع بیزاره و از این ارتباطات واقعا بیزاره. به جهت اینکه یه وقتیشون یه میفرمودن که من به آقای مطهری یک مطلبی را گفتم، دیدم ایشون هم تایید کردن، گفتن که بله درسته قضیه همینطوره. ایشون میفرمودن من در ارتباط با افراد و با مردم میبینم که اگر اینها واقعا انسان یک حالی داره که اگر اینها بیان و به انسان سب کنند و ناسزا بگویند برای انسان راحت تر است از این که اینها بیان و انسان با اونها اختلاط داشته باشه و حشر و نشر اینها داشته باشه. بعد میگفتن آقای مطهری، ایشون گفتن بله بله آقا مطلب همینطوره، مسئله همینطوره، ما به این قضیه مبتلا هستیم. یا اینکه ایشون میفرمودن یه وقتی من به مرحوم علامه طباطبایی بهشون عرض کردم که انسان در ابتدای قضیه خب به انسان میگن مراقبه داشته باش، با کسی صحبت نکن، با هر کسی رفت آمد نداشته باش، مخالطه نداشته باش، کارهاتو تنظیم کن، بر اساس تخیلات مردم با اونها ارتباط نداشته باش و چه و چه. خب انسان اینها را انجام میده و بعد به یک نقطه میرسه که حالت تنهایی را برای خودش میپسنده، حالت در خود بودن، ارتباط با کسی را نداشتن و سر به کار خود مشغول بودن و در این محیط بسته میشه، در این محیط شکل میگیره و در این محیط دیگر حوصله نداره. دیگر وقتی که نسبت به این قضیه کاملا بسته شد، تازه بهش امر میکنن حالا باید بری سراغ مردم، حالا باید بری با اونا حرف بزنی، ارشاد کنی، تربیت کنی، بری با اینا گرم بگیری، تو خونهشون بری، اختلاط کنی. بعد ایشون میفهمه این خیلی دیگه مشکل است، خیلی دیگه مرحوم علامه سعی کردم بله بله خیلی مشکل است. بله بله خیلی مشکل است. و این مطلب با اینی که من میخوام عرض کنم این دو تاست. این مسئله این است که انسان در ارتباط با قضایا و اجتماع و مردم و مسائل داخلی باید همیشه پذیرای مسائل حق باشه، خودش را نبندد و دوری نکنه و فرار نکنه. ولی اگر قرار بر این باشه که تکلیف داشته باشون، تکلیف دیگری است، اون مسئله دیگری است. لذا امام صادق علیه السلام ایشان به عنوان می‌فرمایند که راه رسیدن به مقصود این است که از خدا طلب فهم کنی، این فهم تو را خدا زیاد کنه، که این فهم عبارت است از حالت استواء و حالت آرامش و تسلیم قلب به پیشگاه الهی که خدا هر چه میخواد توش بریزه، هر چه میخواد. این اگر در کسی پیدا شد، این میتواند حرکت کنه. اگر پیدا نشد، علم اول و آخر رو اگر داشته باشه، پشیزی ارزش نداره. از خداوند متعال طلب میکنی، درخواست میکنی، ملتمسانه و سائلانه، نه طلبکارانه ها، سائلانه و عبیدانه و ملتمسانه و فقیرانه از خدا طلب میکنیم که خداوند همیشه قلوب ما را برای ادراک مطالب خودش همیشه آماده و مهیا بدارد و از سرچشمه لایزال فیض
و عنایت خودش آنی از آنات ما را محروم مفرما گردد. قلب ولی عالم امکان امام زمان ما ارواح و نال ترا مقدمه الفدا را از ما راضی کند. در دنیا و آخرت از زیارت و شفاعتشون ما را بی نصیب مگردانه. اللهم صل علی محمد.